بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. چند هفته است که در ارتباط با موضوع غیرت صحبت میکنیم و عرض کردیم که غیرت رو از سه منظر میشه مورد بررسی قرار داد. یک غیرت، غیرت دینی است، یک غیرت، غیرت ناموسی، یک غیرت، غیرت ملی. و در باره غیرت ناموسی صحبت‌های شد، نکاتی مطرح شد و اگر اجازه بفرمایید در این برنامه می‌خوایم در باره غیرت دینی صحبت بکنیم.
خیلی خوب، بفرمایید.
قطعاً یکی از وظایف مرد در محیط خانه این است که زمینه و بستری رو فراهم بیاره که اهلش، خانوادهش، همسرش، فرزندانش علاقمند به این بشند که در مسیر بندگی خدا قدم بردارن و در اصل حلالهای الهی رو انجام بدن، حرامهای الهی رو پرهیز بکنن ازش. لذا اینجا ما باید از دو زاویه به این موضوع بپردازیم. زاویه اول نسبت به فرزندانه، چون میدونید بالاخره دوره تربیت یک دوره محدود و ناویه که خصوصا پدر به عنوان مدیر تربیتی در محیط خانه باید یک توجه و دقت ویژه‌ای رو به پرورش مذهبی و دینی فرزندانش داشته باشه. حتی شاید اینطور بگیم که اصلا یک تکلیفه، یک حقیه که فرزندان دارن و ما پدران باید آماده باشیم که این حق رو به خوبی ادا بکنیم، برآورده بکنیم. ببینید که موقعی ما میگیم بچه‌ای رو نماز خونش میکنیم، دیندارش میکنیم، محب امیرالمؤمنینش میکنیم، نگاهمونه که خب یه لطفی در حقش کردیم. یه موقعی میگیم نه، این اصلا حق فرزند است که باید محب امیرالمؤمنین بشود، محب نبی مکرم.
باید اینجوری
بله،
باشه.
باید اینجوری باشه. ولی در روایتی وجود مبارک نبی مکرم اسلام اصلا اینو جزو حقوق فرزندان برشمردن و تکلیف کردن بر ما که باید این کار رو انجام بدیم. من حالا چون در ایام شهادت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست، میخوام از همین منظر این تکلیفی که رو دوش ما گذاشته شده رو به عنوان پدران و مادران هم نقش آفرینی در عرصه میدانی تربیت دارن نکاتی رو بیان بکنم. ببینیم جناب آقای شریعتی، بالاخره ما و شما میدونیم در حال حاضر ما در یک پیچ تاریخی عجیبی قرار داریم، یعنی بشریت. این پیچ به معنای این که آخرین پیچ و سخت‌ترین پیچه و قطعا جلوتر هم ما وقتی بریم زمان سپری بشه
گردنهای عجب و غریب‌تری هم هست
و اصلا این سنت الهی هم هست که برای اینکه بشر آماده بشود برای پذیرش حکومت وجود مبارک حضرت ولی است و آمادگی داشته باشه و استغاثه بکنه و حضرت رو طلب بکنه، ما با سختی‌های مواجه میشیم. همونطوری که شما در همین دوران کرونا دیدید که برخی آمارها و ارقام در دنیا نشان داد که گرایش مردم به معنویت و خدا بیشتر شد. تو واقعا یه جای دیگه مستحصل شدن، یعنی حس کردن کاری از دستشون بر نمیاد، این همون کسیه که در حال غرق شدنه و بعد خدا را صدا بزنه و این اتفاق افتاد در دنیا. حالا عرض من اینه که ما الان در یک پیچ بالاخره تاریخی قرار داریم و اگر فرزندانمون رو بخوایم از این پیچ به خوبی عبور بدیم باید یک سری بنیه‌هایی رو در اونها تقویت بکنیم. یکی از بنیه‌هایی که باید تقویت بشه همین محبت اهل بیت علیهم السلام. بالاخره ما معتقدیم که اینها چراغ هدایتن، کشتی نجات هستن و سلسله این جریان وجود مبارک امیر المؤمنین علی علیه السلام است که بالاخره تأکید بر این شده که ما این محبت این وجود نازنین و مبارک رو در وجود فرزندانمون باید قرار بدیم، نهادینه بکنیم. این خیلی هم کمک میکنه، چون یه تعبیری از وجود مبارک امام باقر علیه السلام داریم. امام باقر علیه السلام فرمودن حبنا ایمانون، هر که ما رو دوست داشته باشه با ایمانه. حالا چرا با ایمان میشه انسان وقتی اهل بیت رو دوست داشته باشه؟ دلیلش اینه که دنبال روی میکنه، یعنی اونها چراغ هدایتن، ما هم پای سرشون حرکت میکنیم، در مسیر کمال قرار میگیم، چون اونها دیگه کمال مطلقن اهل بیت. روز وقتی ما فرزندانمون رو محب امیرالمؤمنین و اولاد امیرالمؤمنین بار میاریم، یعنی در اصل اینها رو هدایتشون رو داریم تضمین میکنیم. ولی بعد این محبت یک محبت جامعی باشه. همیشه من عرضم اینه که ما بعد محبت به اهل بیت رو به یک بلوغی برسانیم.
یعنی چی؟
در روایت داریم، حالا این یعنی چیش رو خود پیامبر گرامی اسلام فرمودن در تفسیر کنز الدقایق، در ذیل تفسیر سوره توحید، وجود مبارک نبی مکرم اسلام به یک تعبیری ازشون بیان شده، روایتی بیان شده که یه موقعی خطاب آقا امیرالمؤمنین فرمودن علی جان مسئله تو مسئله سوره توحید است، تو همانند سوره قل هو الله احدی. اول فرمودن که یک، هر کس یک بار سوره توحید را بخواند ثواب یک سوم خواندن قرآن را میبرد، دو بار بخواند دو سوم، سه بار بخواند ثواب خواندن همه قرآن در نامه عمل او ثبت میشه.
یه ختم قرآن کرد.
اما حالا تشبیه رو حضرت میخوان بیارن و بیان بکنن که حالا آقا امیرالمومنین چه شباهتی داره با این موضوع. حضرت فرمودن اما علی جان هر کس تو را با قلبش دوست بدارد، یک سوم ایمان رو به دست میاره، یعنی محبت قلبی. من همینجا حالا یه مقدار توقف بدم بحث رو، چند نکته ای رو عرض بکنم. اولین نکته اینه که بالاخره محبت قلبی یک محبت وجدانیه، یعنی ما میتونیم الان مراجعه به قلبمون بکنیم ببینیم چقدر امیرالمومنین رو دوست داریم. این خیلی روشنه، یعنی کار پیچیده اینه. بعد اون چیزی که من نسبت به فرزندان میخوام بگم اینه که امروز بالاخره چشم طمع به وجود فرزندان ما دوخته شده، یعنی امروز یه عده‌ای میخوان به زور خودشون رو در قلب فرزندان ما جا بکنن، کسانی که اصلا صلاحیت دوست داشتن ندارن و نباید فرزندان رو به سمت محبت اونها برن. ولی شما این که میگم در پیچ تاریخی یعنی همین، یعنی ما در عرصه و زمانی داریم زندگی میکنیم که متاسفانه قدرت رسانه ها خیلی زیاد شده، خود رسانه ها حق رو باطل جلوه میدن، باطل رو حق جلوه میدن. گاهی اوقات انسان هایی که شما اگر زندگی های شخصیش رو نگاه بکنید ازشون متنفر میشید، اینا رو تبدیل میکنن به محبوب ترین آدما تو این فیلم ها سریال ها، بالاخره کارهایی که دارن انجام میدن
قهرمان سازی میکنن برای.
و این منجر به این میشه که قلب فرزندان ما گاهی اوقات از محبت کسانی که لایق دوست داشتن نیستن پر بشه. بعد ببینید یه تعبیری وجود داره، ما این تعبیر رو نباید ازش غافل بشیم. ببینید بالاخره هر جای ظلمت بیاد نور میره، نور بیاد ظلمت میره، یعنی این حد وسط اینجا وجود نداره، بالاخره یا نور یا ظلمت، یعنی فضای خاکستری ما نداریم. اینجا باید دقت بکنیم، من پدری که میگم غیرتمندم میخوام غیرتم رو نشان بدم، امروز باید آسینام بالا بزنم، پاشنه کفشامم بالا بکشم، بیام تو میدان این که فرزندانم رو محبت امیرالمومنین و اولاد علی رو در وجودشون قرار بدم. حالا ما باید ببینیم چی کار داریم میکنیم توی این قضیه، آیا واقعا یک نقش آفرینی خوبی رو داریم انجام میدیم یا نه. حالا ممکنه راهکارهایی رو به طلبن، خب مثلا الان من به عنوان پدر باید چی کار بکنم، به عنوان مادر باید چی کار بکنم. چند راهکاره که من در ادامه بحث انشاءالله محضرشون عرض خواهم کرد، ولی این رو ما بپاییم که امروز قلب فرزندان ما رو به دنبال تسخیرشن. و واقعا هم شما میدونید اصلا تو نظام سرمایه داری امروز، تو نظامی که تبلیغات داره حرف اول رو میزنه، برای اینکه بتونن بالاخره ادود جذب بکنن بعد همون شخصیت سازی ها رو بکنن، قهرمان سازی ها و قهرمان پروری ها رو بکنن. یعنی شما اگر شخصیتی مثل اسپایدرمن رو میبینید، نمیدونم بنتن رو میبینید، شما میبینید اینها پشتش برندهای تجاریه، یعنی باید این بچه علاقمند به بنتن بشه تا محصولات بنتن اینجوری تو دنیا فروش بره، بازی هاش فروش بره. حالا من عدد و رقم هایی رو هم جمع آوری کرده بودم مستند که عرض بکنم، گاهی اوقات امروز رقم‌ها رقم‌های پایینی نیست. یعنی امروز آقا تو می‌بینید از قبل همین برندها، از قبل همین تولیداتی که نسبت به این قهرمان‌های کذایی می‌سازن و جمع‌آوری می‌کنن، آقا برابری می‌کنه با اینکه یک کشور نفخیزی در چاه‌هاش رو ببنده. یعنی اینقدر دارن اینها سودبری میکنن از این قضیه و راحت نمیگذرن، ولذا مطمئن باشین دنبال خلق موجودات تخیلی جدیدی میگردند که این اتفاق بیفته و این محبوبیت رو تو وجود فرزندان ما شکل بدن.
و گاهی از محبوبیت فراتر میره، یعنی مسحور میکنن بچه های
بله. و همینطور یعنی که شما میبینید حرکاتشون، سکناتشون، زندگیشون، عمرشون رو انگار دارن به اون شخصیت‌های خیالی سپری میکنن. بله. و من اینا رو حالا نمیخوام در این برنامه چون وقت میگیره بیان بکنم، تو فضای مشاوره ما خیلی میدیدیم مثلا دخترای جوانی که می هنوز تو ذهنش مثلا سیندرلا داره میچرخه و توی ازدواجش چرا ناموفقه، چون خودش رو تو اون فضای تخیلی و همزاد پنداری که به اون شخصیت داشته قرار داده. یعنی امروز ما داریم این رو میبینیم و همین اخیراً برخی فیلم ها و سریال های کره‌ای که نشون داده شد اصلا اصطلاحات جدید در میان روانشناسان خلق شد که این محبوبیت اینا چقدر تأثیرات منفی رو روی دختران و پسران ما گذاشته. خب الان عرض من اینه، یعنی اگر ما نپاییم، مراقب نباشیم، اون غیرت دینی رو نداشته باشیم، این اتفاق ناخودآگاه میفته. ما یه قاعده ای داریم، ببینید آدم با غیرت آدم فعاله نه منفعه، یعنی برنامه داره برای زندگیش. غیرت قبلا عرض کردیم ظلم بهشه که ما تعریفش فقط این بکنیم که غیرت یعنی داد و بیداد کردن، یعنی زدن، مثلا ظلم به غیرته. مفهوم غیرت یعنی این که انسان یک موجود بسیار فعال، پویا، با برنامه، با هدف برای زندگیش باشه که بتونه از اون حریم خدا در این عصر و زمان محافظت بکنه. پس این قلب بچه ها رو باید پای مراقبت کرد. و من اینجا هم بعد این روایت امام صادق علیه السلام رو هم بیان میکنم. روایت زیبایه دیگه، فصل الخطابه که بدونیم چه کار باید کرد. امام صادق علیه السلام فرمودن من احب شیئا فحشره الله معه ولو کان حجر. انسان هر چیزی رو دوست داشته باشه، اینو فعلا موضوع هر چیزیه،
بله،
هر چیزی رو دوست داشته باشه روز قیامت با اون محشور میشه، ولو کان حجر، ولو یه تیکه سنگ باشه. مثلا عدالت هم همینا، یعنی من وقتی عمری تمام فکرم، ذهنم، عشقم، علاقم تیر و تخته و نمیدونم آهنپاره و ماشین بازی و فلان و فلانه، خب این عدالت الهی اقتضا میکنه خب منو با همین محشور بکنه دیگه.
اینو دوست داشتی با همین باش،
یعنی بله دیگه، نه اینکه برو به یه چیز دیگه باش. یعنی میخوام بگم این عدالت الهیه. حالا یه موقع خدا ممکن لطفی بکنه، مرحمتی بکنه، گذشتی بکنه اون جای خودش، ولی الان عدالت یعنی این، یعنی یه معلم کلاس درس که یه بچه‌ای به جای اینکه برای امتحانش مطالعه بکنه، درس بخونه، هی داره فوتبال بازی میکنه، بعدش هم میگه برو از همون توپ نمرتا بگیر، من به تو نمره نمیدم. و این معلم بی عدالتی نمیکنه، داره عدالت رو اتفاقا رعایت میکنه.
این دو تا چهار تا کاملا واضح و روشنه.
بعد در ادامه حضرت فرمودن و من احب قوما فحشره الله معه. انسان هر گروهی را هم که دوست داشته باشه با همون گروه محشور. من اینجا یه مژده‌ای بدم. یه موقعی شما می‌بینید در روز قیامت نامه عمل رو میدن دست راست انسان، شروع می‌کنه به خونه، حالا به اون شعب خوشحالی که نامه عملش رو دست راستش دادن، یعنی فهمیده دیگه کار تمامه، بهشتیه.
بله.
یه مرتبه توی یه بند از این نامه می‌بینه نوشته شده که شهید کربلا. بی خدایا فکر کنم اینجا اشتباه شد، من 1400 سال بعد از ماجرای کربلا زیستم، زندگی کردم. اینجا نوشتن شهید کربلا. پیام میرسه که بنده ما اینجا که میدونن اصلا جای خطا نیست، اینجا که دنیا نیستش که یه موقع اشتباه بشه تایپ جلو بشه و فکر کنی که ما اشتباهی رو مرتکب، نه اینجا تمام همینه. میگه خب چرا اینجوری شد؟ میگه یادته میرفتی گاهی اوقات در مجلس حسین علیه السلام مینشستی، وقتی که ذکر مصیبت حسین میگفتن، خصوصا به اون فرازهای دلگیر کربلا انسان میرسید که حسین یک کو تنهاست، حلم ناصر میگم سرنیش بلند شد، ولی غیر از گریه دیگه علی اصغر چیزی به گوشش نرسید. به تو اونجا میگفتی ای کاش بین من و حسین این زمان وجود نداشت، میتونستم برگردم به اون عصر و زمان و لبیک بگم به حسین و با حسین باشم، من هم بگم ایشم شیرا منو دریابید، دوست داشتی اونجا باشی. و بدون عدالت الهی اقتضا میکنه که اگر بین تو و حسین زمان فاصله انداخته، من این فاصله رو بردارم. من احب قوما فحشره الله من، تو دوست داشتی با حسین شهید بشی، تو اصلا با اونایی، تو جزء شهدای کربلا. و ما امروز باید بگیم که شهدای کربلا منحصر در 72 تن قطعا و یقینا بر اساس این روایت نیستن، شهدای کربلا خیلی دایرهشون وسیع تره، تمام کسانی که دوست داشتن با حسین باشن. این عدالت الهیه. ولی اینکه از عمق وجود من با معرفت با یقین با عشق این رو طلب بکنم،
یا لیتنا کننا معک صادقانه،
احسن، این نتیجهش میشه بودن با حسین و شهدای کربلا. حالا میخوام این رو بگم، ببینید این روایت هم جنبه مثبت داره، هم خدایی نکرده اگر انسان دامنگیر جنبه منفیش بشه، یعنی محبت قوم و گروهی رو در وجود خودش، خانوادهش، فرزندانش قرار بده که اینها لیاقت نداشتن و در آینده انسان پشیمان بشه، حسرت بخوره که محبت چه کسانی رو من جاری و ساری در وجود فرزندانم کردم، همسرم کردم. اینجا ما میگیم اون غیرت مرد یعنی این غیرت حقیقی که باید غیرت دینی داشته باشه، یعنی من دست زن و بچه‌مو نگیرم هر جایی ببرم، تو هر کنسرتی ببرم، تو هر نمیدونم سینمایی ببرم، تو هر سالانی ببرم، یعنی اینو بپام، یعنی ببینم آیا من باید این کار رو بکنم یا نه. بردم اگر محبت اینا رفت تو دل بچه‌م چی؟ اینجا فکر کنیم. لذا ببینید انسان به اندیشش و فکرشه که پویاست، میتونه تصمیم بگیره، هدف گذاری بکنه. حالا عرض بنده اینه که این محبت رو باید بپاییم، هر کسی راهی قلب فرزندان ما، همسر ما نشه، او کسایی راهی این قلب بشن که لیاقت دوست داشتن رو داشته باشن و سرانجام ما رو هم ختم به خیر بکنن. اما بخش دوم روایت پیامبر فرمودن اما علی جان، هر کس علاوه بر این که تو را با قلبش دوست می‌داره، داریم به اون بلوغه می‌رسونیم محبت رو، بر زبانش هم جاری بکنه، یعنی ابراز بکنه این محبت رو، بیان بکنه. چون گاهی اوقات ما یکی رو دوست داریم در قلبمون حبسش می‌کنیم، دوست داشتن
بروز نمی‌دهیم.
آمد محضر امام باقر علیه السلام که من یه دوستی دارم، خیلی هم بهش علاقه دارم. حضرت فرمودن بهش میگی یا نه؟ برو بهش بگو که دوستش داری، این علاقت رو بیان بکن. یا در زندگی مشترک داریم که پیامبر گرامی عیسی میفرمه وقتی همسرت دوست داری بهش بگو که دوستش داری، بیان بکن، نگو حالا دوستش دارم خودش باید بفهم، نه، اینو به بلوغ برسون، کاملش بکن. فرزندت رو دوست داری، نگاه محبت آمیز بهش بنداز، ببوسش، نوازشش کن، برای او جملات عاطفی بگو. یعنی این سیره اهل بیت همین گونه بوده، یعنی گاهی اوقات اصلا به فرزندانشون میگفتن پدر و مادرمون فدای شما. یعنی ابراز عاطفی میکردن نسبت به فرزندانشون. ما میگیم این ابراز عاطفی رو نسبت به فرزندانمون و همسرمون، نسبت به شوهرش خانم داشته باشه. و حالا از این و حالا میگیم توی بحث محبت اهل بیت، بعد ما این محبت رو اعلان بکنیم، ابراز بکنیم. قدیم بیشتر این طور بود، مثلا میشنیدیم ماها، الان شاید کمتر باشه ولی هست هنوزم، مثلا حتی سفره که پهن کردن اون این سفره مرتضی علیه،
بله بله،
یعنی حتی اینه گره میزدن به وجود مبارک امیرالمومنین، بچه رو میخواستن بلندش بکنن، گفتن بگو یا علی،
یا علی،
یعنی میدین اینجا ارتباط برقرار کردن، اون محبت تو
یعنی همیشه آتا. یک ردی از حضرات اهل بیت توی زندگی بله قدیمی ها بیشتر
یا سردر خانه ها، چون این کتیبه ولایت علی ابن ابی طالب، یعنی ما این تابلو پرچم محبت به امیرالمومنینه، گاهی اوقات ما اینا رو یادمون میره، خونه هامون بد باشه، سردر خونه هامون باشه، یعنی ابرازه و وجود داشته باشه در زندگی ما. بچه هامون هم یاد میگیرن. حتی من یه موقعی همین شب قدر بود در کاشان منبری داشتیم و احیایی، خطاب به مخاطبینم این رو عرض کردم، خطاب از همین امشب سر سفره سحری که نشستید، پدرای خونه یه لحظه به بچه ها بگن قاشق و چنگالاتون رو بذارید کارتون داریم. ساکت که شدن بگیم این پدرتونه دیگه، میخواد یه اعتراف زیبایی بچه ها برای شما داشته باشه، با اون اعترافش اینه و شما شاهد باشید من به عنوان پدرتون امیرالمؤمنین رو دوست دارم. یعنی ابراز بکنیم، بیان بکنیم. حتی موقع ماها دست نوشته داشته باشیم، مادر خونه دست نوشته‌ای داشته باشه من باب محبت به اهل بیت علیهم السلام، ابراز بکنه، اینو بیان بکنه، اینو ببینه اثراتش رو توی زندگی انسان میگذاره. یعنی محبت رو از قلب خارج بکنیم، نشون بدیم به دیگران این محبت رو داریم. حالا در ابراز، حالا این ابراز میتونه کلامی باشه، حتی در عصر وجود مبارک نبی مکرم اسلام میدیم که افراد واقعا جملات پیامبر رو میگرفتن اجرا میکردن. یه موقعی یه تعدادی محضر نبی مکرم اسلام بودن، باز این در ذیل همین تفسیر سوره توحید در کتاب تفسیر کنز و دقائق آمده که یه شخصی برای پیامبر شروع کرد تعریف کردن که یا رسول الله یه آقایی هست تو محله ما، خیلی آدم پولداریه، تاجریه، تجارت میکنه با کشتی هم، بعد آدم خوبی هم هست، یعنی از این پولی که به دست میاره فقط خودش منفعت نمیبره، اقوام فامیل هم محله یا هم شهری یا همه دارن بالاخره از منفعت سود او بهره میبرن. حضرت شنیدن گفتن خیلی خوب، ولی فی حلالها حساب، فی حرامها عقاب، بالاخره باید مراقب باشه که این حلال و حرام الهی رو رعایت بکنه توی. بعد همونجا فرمودن میخواین یکی رو به شما معرفی بکنن، امروز یک تجارتی کرده که اگر بین اهل زمین و آسمان تقسیم بکنن سود او رو، کمترینش اینه که اینا اهل بهشت میشن. گفتم بله یا رسول الله، کیه؟ حضرت اشاره کردن به دور، یه مردی داشت میامد، فرمودن ذاکر رجل، اون مردو میگم این تجارت رو کرده.
حالا اون مرد کیه؟
بله، رو برگردوندن یه نگاهی کردن، رس هیئتو خیلی جولیده است، به قیافش نمیخوره تاجر، آخر تاجر ماشینش راستی بلندی سوار میشه، کچلواری اینک دودی، نه خیلی جولیده است، اصلا به تیپش تجارت نمیخوره. رفتن سراغش تا رسیدن بهش گفتن هنی انلک، گوارا باد بر تو، پیامبر مژده ای داده درباره تو که تو امروز تجارت پرسودی کردی. اصلا جا خور، گفت من به تیپ هم نمیخوره تجارتی کرده باشم. گفتن نه کاراتو بگو، چی کار کردی؟ گفت امروز از صبح که خانه آمدم بیرون، گفتم برم لقمه نان حلالی برای زن و بچم در بیارم، یک مرتبه یاد این جمله پیامبر افتادم که حضرت فرمودن النظر الی وجه علی عباده، نگاه به چهره دلربای امیر المؤمنین عبادت هست. میگه مسیرم رو کج کردم، رفتم در خانه امیر المؤمنین، عرض ادب و ارادتی به حضرت کردم، نگاهی به قد و قامت امیر المؤمنین انداختم، اون ابراز محبتم رو نسبت به حضرت اعلان کردم، برگشتم شما جلوی من رو گرفتی. به اینجا که رسید پیامبر فرمودن ای والله و ایو عبادتن، عجب عبادتی هم انجام دادی. یعنی ابرازه داره به اون بلوغ میرسونه انسان رو در محبت. اما نکته سوم، حضرت فرمودن ما کسی که تو رو با قلبش دوست بداره
ابراز هم بکنه
و با دستش هم تو را یاری بکنه. یعنی دیگه بیا تو میدان بشه سرباز امیرالمومنین علی علیه. خب آقا امیرالمومنین مگه سربازاشو برای چی میخواد؟ برای اینکه جبهه حق رو تقویت بکنم، برای اینکه در مسیر بندگی خدا قرار بگیرم. خب حضرت این همچون یارانی میخواد، این همچون جبهه‌ای رو میخواد دیگه. لذا اینا دیگه به اون بلوغ کامل عاطفی میرسن و این تکمیل میشه و ما هم دقیقا همین رو میخواییم بگیم. ببینیم امروز ما در منزلمون واقعا ببینیم چی کار میکنیم، یاری رسان امیرالمومنین کجا هستیم. من میگم یکی از جاهایی که ما میتونیم یاری رسان آقا امیرالمومنین باشیم اینه که توی تربیت عبادی بچه هامون هم قوی عمل بکنیم. و امروز اگر بخوایم فرزندانمون رو واقعا علاقمند به اهل بیت قرار بدیم، از این مسیر باید عبور بکنیم. یعنی بچه ها تربیت عبادی بشن، به عبادت علاقمند بشن، به نماز علاقمند بشن. اینا همون چیزایی که اگر به گوش آقا امیرالمومنین برسد لذت میبرن، که میبینن، ناظرن در خانه های ما، شاهد اعمال و کردار ما اهل بیت علیهم السلام هستن. یه غیرت مرد اینجا میتونه اینگونه خوشنودی امیرالمومنین رو به دنبال بیاره. پس محبت باید تو خونه شکل بگیره.
و کار سختی نیست در هجوم این جاذبه ها و تمام این اتفاقاتی که تو دنیای امروز و این گردنه هایی که شما ابتدای بحث اشاره کردین؟
ببینید، قدرتمندترین موجود انسانه. انسان یک قابلیت های عجیبی داره، جذبه های عجیبی داره، خصوصا اگر پدر و مادر باشن. من همیشه یه تعبیری دارم، میگم تربیت اگر قرار بود کار خیلی سختی باشه، خدا به دوش پدر مادران نمیگذار، اون تکلیف و مالایتاق بود دیگه. این قطعا توانمندی در خانه ها و خانواده ها وجود داره، در پدران و مادران. فقط اون چیزی که مهمه اینه که ما باید این لمه، این قلقه، این روشه رو به دست بیاریم. ببین گاهی اوقات من تعبیری به کار بردم، غیرت به معنای اینه که من داد و بیداد سر فرزندم بکنم، که بچه‌ام رو مثلا با لگد نماز خونش بخوام بکنم. بله. این جواب نمیده. این بعدم اگه یک جاذبه بصری بیرونی و رسانه ببینه میره. ولی یه موقعی هست نه، من توجه دارم. حالا همینجا میخوام چند تا راهکار بیان بکنم.
بله بفرمایید.
ببینید، اولین راهکار اینه که ما باید زیر ساخت پذیرش حق رو در فرزندانمون احیا بکنیم. چجوری میشه؟ با لقمه حلال. این لقمه حلال زیر ساخت پذیرش رو تقویت میکنه. من همیشه اینو بگم، لقمه حلال خودش تربیت کننده نیست، مقدمه‌ای برای تربیته.
سفره‌ای که در واقع واقعا پهن میشه، بچه ها دورش میشینن، به معنای سفره تربیتی.
احسن. حالا من مثالی بزنم. یه موقعی هست ما میریم در مغازه شیر فروشی، ظرفی میبریم قابلمه، میگم آقا یک کیلو شیر توی این برای ما بکش. این نگاهی به ظرف ما میکنیم که خب این خیلی آلوده است، کثیفه. میگم تو چیکار داری؟ این شیر پاکه یا نه؟ میگه آره. میگم تو بکش. میریم و میکشم و میاریم خونه و میذاریم رو اجاق و روشن میکنیم. اولین قول که میخوریم اینو ایداد و بیداد برید. حالا مشکل چی بود؟ مشکل ظرف بود که آلوده بود. یعنی شما شیر پاک رو هم ریختین توش، ولی میبینید که چه اتفاقی میفته؟ میبره. همون اتفاقی که در کربلا افتاد. شما یه حقتر از حسین در کربلا وجود داره، آیا کلامی حقتر از کلام حسین در کربلا وجود داره؟ ولی نفوذ نکرد در طرف مقابل. بعد خود حضرت فرمودن ملأت بطونکم من الحرام. اینا ظرفشون آلوده است، حق رو نمیتوانن بپذیرن. ولی ما باید در وهله اول و در مرحله اول ظرف فرزندانمون رو پاک کن. و من میگم همیشه ماه مبارک رمضان بسترگاه خوبیه. این شبای قبل بالاخره اگر از هزار ماه برتر و بهتر است، یکی از دلایلش اینه که انسان اینجا میتونه تصمیمات کلیدی بگیره و خدا بخواد کمکش بکنه. یکی از اساتید خدا رحمتشون بکنن دنیا رفته، ایشون موقعی میفرمودن شبهای بزرگ باید تصمیمات بزرگ گرفت. یکی از کارهایی که بکنیم و واقعا بیاریم تو برنامه زندگیمون اینه که مالمون رو حلال کن. اینو بخوایم از خدا کمک بخوایم، و کار دشواری هم نیست دیگه. بشر حافی رو شما ببینید دیگه، کسی آلوده تر از اون مالش بود، پاک شد، پاک از دنیا رفت. اینو میخوام بگم، این نیستش که فکر کنیم کار دشواریه. نه، راحت میشه آدم بره بپرسه، ارتباط بگیره، خمسی نداده، زکاتی نداده، آلودگی مالش داشته، حق کسی رو خورد. ویژگی تشیع اینه که هیچ جا بنبستی وجود نداره. یعنی برای هر چیزی راهکاری وجود داره. این راهکار رو باید دنبالش ما بریم و پیدا بکنیم. نکته دوم، برای اینکه این کار انجام بشه، بعد این لقمه پاک و حلال نورانی هم بشه در محیط خانه، و این توسط مادر اتفاق میفته. یعنی چی؟ بالاخره ما میخواییم حق رو به بچه هامون انتقال بدیم، اول باید اون ظرف ها آماده بشه. پدر یه وظیفه داره، مادر ببینید خدا حفظ بکنه، حضرت آیت الله جوادی آمدی کتابی دارن تحت عنوان زن در آینه جلال
و جمال.
ایشون اواسط این کتاب می‌فرمان در طول تاریخ بانوانی بودن که وقتی وارد مطبخ هم می‌شدن زهگویان و با وضو وارد می‌شدن. می‌گفتن ما غذایی رو داریم آماده می‌کنیم که قرار پایه رفتار فرزندان ما رو شکل بده، پایه بندگی فرزندان ما رو شکل بده. یعنی مادر اینجاها باید دقت بکنه که چه غذایی رو سر سفره فرزند آماده میکنه، این داره اون ظرفه رو آماده میکنه. حالا ما گزاره ها و گزارشات تاریخی فراوانی هم تو این زمینه داریم که اگر میشد حتما بیان میکردیم، یا اگر نشد حالا در فرصت های بعدی بیان میکنیم که چطور اثر میگذاره. مثلا در روایتی داریم حضرت فرمودن تأثیر لقمه حرام بر انسان از تأثیر کارد بر گوش سریع‌تره، اینقدر سرعتش بالاست و واقعا هم اثر میذاره. و اصلا گزاره های تاریخی همین رو به ما میگه، یعنی سرگذشت بزرگان، علمایی که نکاتی رو بیان کردن و دقت نظرهایی که تو این زمینه داشتن. پس این دوتا نکته، لقمه حلال یک، دوم لقمه نوران. مادرها تلاش بکنن در محیط خانه فضای خانه رو با گناه آلوده نکنن، اینا اثرات وضعیش رو بچه ها میزن. بعد شما حق رو بهش میگی بچه ها به پوزخند میزن، بعد میگی کجا اشتباه کردن. ما که داریم حرف خوب رو میزنیم چرا نمیپذیره؟ انشالله خداوند مقدرات و مقدمات فرج عزت ولیعصر رو فراهم بفرمان و نسل ما رو نسل صالح شایسته محب اهل بیت، مثلا محب امیر المؤمنین علی علیه السلام قرار بدن.